نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران، از هر جایی و از هر شهری که صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع جمعه آخر هفته در ایران، 4 اردیبهشت ماه. آزاده احسادی هستم، همراه شما خواهم بود توی این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. بریم سراغ خبرها مثل همیشه. جمشید زنده استریوست.
با سلام. کاخ سفید واشنگتن کشته شدن دو تبعه آمریکا و ایتالیا در جریان بمباران پایگاه القاعده در مرز افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این دو نفر در سالهای 2011 و 2012 به اسارت القاعده در آمده بودند و در ژانویه سال جاری هنگام عملیات هوایی پهپادهای آمریکا کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأسف عمیق خود را از کشته شدن تصادفی این دو نفر ابراز کرده و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته است. در این عملیات همچنین احمد فاروق، شهروند آمریکا و یکی از رهبران القاعده، و آدم غدن، تبعه آمریکا و به عنوان یکی از سخنگویان القاعده معرفی شده، کشته شدند. مقامات آمریکایی دلیل تأخیر در اعلام خبر کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی را اعلام نکردند. در سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، کلیسای بزرگ ارمنستان طی مراسم ویژه‌ای به تمام کشته شدگان آن دوره که گفته می‌شود بیش از 1 میلیون نفر بودند، تقدس بخشید. این مراسم در بزرگترین کلیسای ارمنستان در نزدیکی ایروان برگزار شد و پس از آن ناقوس‌های تمام کلیساهای ارمنستان به صدا درآمد و به یاد قربانیان آن دوره 1 دقیقه سکوت در کشور برقرار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چندین کلیسا در مادرید، ونیز، برلین و کلیسای جامع نوتردام در پاریس نیز همزمان با ارمنستان ناقوس‌های خود را به صدا درآوردند. قرار است روز جمعه مراسم اصلی 100مین سالگرد قربانیان دوران عثمانی در ایروان و با حضور شماری از رهبران کشورهای مختلف جهان برگزار شود. دویچه بانک آلمان به دلیل دستکاری در نرخ بهره پذیرفته است به آمریکا و بریتانیا 2.5 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دفاتر دویچه بانک در نیویورک و لندن جرم خود را مبنی بر دستکاری در نرخ بهره برای کسب درآمد بیشتر پذیرفتند. رؤسای دویچه بانک آلمان هم اعلام کردند که مدیران و کارمندانی که در این ماجرا دست داشتند اخراج شدند. دویچه بانک با بیش از 2000 میلیارد دلار دارایی یکی از 10 بانک بزرگ جهان است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که کشتی‌های جمهوری اسلامی حرکت خود را در مسیل شمال شرقی و بدور از یمن آغاز کرده‌اند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، ولی گفته است که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. روز گذشته اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ناوگروه دریایی ایران متشکل از 9 کشتی باری در دریای عرب و خلیج عدن در شرق یمن هستند. چند روز پیش آمریکا 2 ناو هواپیمابر و موشک انداز خود را برای بالا بردن توان نظامیش به دریای عرب و خلیج عدن اعزام کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند اعزام این ناوگروه به منطقه از پیش برنامه‌ریزی شده بود. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بیانیه اعلام کرده است که بر پایه مصوبه دولت حقوق بازنشستگان بین 15% تا 17% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت دولت در نشست روز گذشته خود این افزایش حقوق را تصویب کرد و این مصوبه پس از ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه اجرا می شود. قرار است حقوق بازنشستگان و مستمر بگیرانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند 17% و حقوق دیگران 15% افزایش یابد. و حسین قندی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قندی از حدود 2 هفته پیش به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین ماه به کما فرو رفت.
متشکرم جمشید زند. خبرها شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. واشنگتن میگوید احتمالاً کشتی‌های ایرانی حامل سلاح‌های پیشرفته برای شورشیان حوثی شیعه در یمن هستند.
خیلی روشن نیست که به واقع آیا اساساً ایران کشتی‌هایی رو به این منطقه اذعان کرده. اگر که چنین هست، مأموریت اونها آیا همونی است که دولت یا مقامات ایرانی قبلا گفتن؟
و وزیر انرژی اتمی آمریکا گفته تا 10 سال فعالیت نظامی احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ردیابی خواهد شد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه چهارکانت رو میشنوید، اگر با ما بمانید. با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین در اتریش، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته در این دور از مذاکرات در مورد جزئیات مرتبط با لغو تحریم‌ها از تیم مذاکره کننده آمریکا اطلاعات دقیق و روشنی را مطالبه خواهیم کرد. همزمان با این مذاکرات وزیر انرژی اتمی آمریکا گفته ما برای مدت زمان حداقل 10 سال این امکان رو خواهیم داشت که هر گونه فعالیت نظامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رو به سادگی ردیابی کنیم. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اشاره به اینکه از روز پنجشنبه نگارش متن توافق نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز شده میگوید اولویت تیم مذاکره کننده اتمی ایران مشخص شدن جزئیات بیشتری از نحوه لغو تحریم‌های ایران است. صدای حمید بعیدی نژاد.
طبیعتاً به دلیل اینکه بخش از مباحث تحریم‌ها باید جزئی‌تر بشه و ما باید برامون روشن‌تر باشه که این روند لغو تحریم‌ها در جزئیات چگونه خواهد بود، یکی از موضوعاتی که طبیعتاً در دستور کار ما هست و انتظار داریم که این موضوع هرچه بیشتر جزئیاتش تدوین بشه و یکی از طبیعتاً اولویت اصلی ما هست.
لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی از تأکیدهای اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است. اما آمریکا اعلام کرده که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، لغو تحریم‌های تهران مرحله به مرحله انجام می‌شود. همزمان با این گفته‌ها، به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی اتمی آمریکا نیز که روز پنجشنبه 3 اردیبهشت با شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا سخن می‌گفت، تأکید کرده ما برای مدت زمان حداقل 10 سال امکان این را خواهیم داشت که هر گونه فعالیت نظامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به سادگی ردیابی کنیم و زمان کافی نیز برای واکنش به آن خواهیم داشت. اما همزمان با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای، انتقاد از روند این مذاکرات در داخل ایران همچنان ادامه دارد. روح الله حسینیان، نماینده منتقد دولت در مجلس، چند روز قبل در تذکری شفاهی گفت چرا برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی و خواسته 213 نماینده مجلس، وزارت خارجه فکت شیت یا همان برگه تفسیری از توافق هسته‌ای لوزان را منتشر نمی‌کند. صدای روح الله حسینیان در مجلس.
امروز ما در مقابل یک تصمیم سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفته‌ایم. ما برای مردم قهرمان ایران یا عزت می‌آفرینیم یا با قبول یک آپارتاید علمی که 100 بار بدتر از کاپیتالیسم است بر ملت ایران تحمیل می‌کنیم.
چند روز قبل از شروع دور جدید مذاکرات در وین، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دانشگاه علامه طباطبایی حضور پیدا کرد و به انتقاد برخی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه‌ها از تفاهم اخیر هسته‌ای در لوزان گوش دادند. صدای ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی دانشگاه.
مذاکرات ژنو و مذاکرات لوزان و مذاکرات فرعی که مربوط به این دو حوزه بود در شرایطی برگزار میشد که شاید تیم هسته‌ای ما و حوزه دانشگاهی ما نگاه دقیقی نسبت به الگوهای راهبردی امریکا نداشت. آنچه که امریکایی‌ها می‌خواستن این بود که قابلیت‌های ابزاری ما در ارتباط با تولید اون ذخایر کاهش پیدا کنه یا دیسفانکشنال بشه. من فکر می‌کنم که آنچه که دغدغه امریکایی بود حاصل شد.
هرچند در همین جلسه دانشگاهی، حسین موسویان، عضو تیم اسبق مذاکره کننده هسته‌ای ایران، گفت در توافق نهایی هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 اگر حاصل شود، 2 امتیاز بزرگ می‌گیریم و 2 امتیاز بزرگ می‌دهیم. صدای حسین موسویان.
امتیاز بزرگی که میگیریم این که تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته میشه. امتیاز دوم بزرگی که میگیریم این که حق غنی‌سازی ما برای در زمینه هسته‌ای، حق آب سنگین، هر دو. خیلی در داخل صحبت از غنی‌سازی میشه ولی آب سنگین هم به اندازه غنی‌سازی مهمه. این دو تا رو میپذیرن ما داشته باشیم. این دو امتیاز بزرگ در مقابل دو امتیاز بزرگی که ما دادیم و خواهیم داد، یعنی توافق نهایی هم بدون این دو امتیاز نمیشه. یکی این که سیستم وریفیکیشن راستی آزمایی بسیار وسیع و گسترده خواهد بود، و دوم هم این که محدودیت روی برنامه هسته‌ای ما برای یک دوره زمانی مشخص خواهد بود. اگر این دو امتیاز رو ندیم، اون دو امتیاز رو نخواهیم گرفت.
تیم مذاکره کننده ایران روز یکشنبه آینده همراه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عازم نیویورک می شوند تا مذاکرات را در آنجا پی بگیرند.
گزارش وحید پورساد رو شنیدید. در مورد این گزارش میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم بخونید، radiofarda.com.
آیا هنوز زمانش نرسیده؟ زمان آغاز گرم شدن روابط تهران واشنگتن؟ اظهارات مقامات از هر دو طرف متناقضه. شما چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواین توی این برنامه شرکت کنید، از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید پیام بگذارید، از طریق اسمس هم میتونید ما رو با خبر کنید و بگید که میخواید توی این برنامه زنده حضور داشته باشید. 2042060384150 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یکی از مقام‌های دولت روسیه روز پنجشنبه تحویل سیستم دفاع ضد هوایی S-300 رو به ایران زیر سوال برده و گفته بعید میدونه که این سیستم پدافند هوایی در آینده نزدیک به ایران تحویل داده بشه. از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ تاریخی را مشخص نمی‌کند، اما به گفته او روشن است که شرایط از زمان تصمیم رئیس جمهوری به گفته او برای لغو ممنوعیت ارسال S-300 به ایران تغییر کرده است. معاون وزارت خارجه روسیه افزود فکر نمی کند این موضوعی مربوط به آینده نزدیک باشد. چیزی که به گفته او اهمیت بیشتری دارد این است که باید یک تصمیم سیاسی و حقوقی گرفته شود که چنین امکانی را مهیا کند. سخنان آقای ریابکوف درباره تغییر شرایط از زمان فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای لغو ممنوعیت 5 ساله تحویل دادن سیستم‌های ضد هوایی S-300 به ایران پس از آن بیان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند بتوانند این سیستم را تا پایان امسال در اختیار داشته باشند. پیش از این نیکولای پاتروشف وزیر امنیت ملی روسیه گفته بود که اتمام این پروژه دست کم 6 ماه زمان لازم دارد. قرارداد فروش سیستم‌های ضد هوایی S-300 میان ایران و روسیه در سال 2008 به امضا رسید، اما مسکو در سال 2010 به بهانه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تحویل آنها را به ایران لغو کرد. به دنبال این مسئله ایران از روسیه به دادگاه داوری بین‌المللی در ژنو سوئیس شکایت کرد و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شد. مسکو در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرده بود که با لغو ممنوعیت تحویل سیستم S-300 به ایران تهران شکایت خود را پس بگیرد، اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است که جمهوری اسلامی تنها پس از دریافت این سامانه شکایت خود را پس خواهد گرفت. در این مدت آمریکا، اسرائیل، کانادا و فرانسه از کشورهایی بودند که درباره تحویل دادن این سیستم به روسیه هشدار دادند.
حسین قویمی گزارش میداد. حالا که در مورد مسئله و رابطه ایران و روسیه شنیدید، از ایران و آمریکا هم بشنویم. بعد از هشدار اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایران در مورد ارسال سلاح به یمن، وزیر دفاع ایالات متحده گفته واشنگتن نگران این هست که کشتی‌های ایرانی ممکنه حامل سلاح‌های پیشرفته برای شورشیان حوثی شیعه در یمن باشند. اظهارات او به دنبال گزارش‌های عنوان شده که حالا از حرکت 9 کشتی ایرانی به سمت یمن حکایت دارند. قبلا این تعداد 7 کشتی گزارش شده بود. بنابر بعضی از گزارش‌ها کاروان کشتی‌های ایرانی در غرب اقیانوس هند و در آبهای نزدیک به مرز عمان و یمن قرار داره. بکتاش خمسه‌پور در این مورد با هوشنگ حسنیاری گفتگو کرده در عمان، کارشناس امور نظامی که حالا در منطقه حضور داره.
این مسئله پر از تناقضه، به خاطر اینکه زمانی که بحث بمباران مواضع حوثی‌ها در یمن اوج بیشتری گرفت، چند روز گذشته دولت ایران اعلام کرده بود که کشتی‌هایی رو به منطقه ارسال کرده برای کنترل یا کمک به کشتی‌های خود، کشتی‌های تجاری که در حال تردد هستند، و همینطور کمک به کشتی‌های دیگر. بعد اعلام کرد که ایران هدف از حضور کشتی‌های ایرانی کمک‌های انسان دوستانه رساندن به مردم یمن بوده. بعد مسائل دیگری مطرح شد. در نتیجه این مسئله خیلی روشن نیست که به واقع آیا اساساً ایران کشتی‌هایی رو به این منطقه اذعان کرده. اگر که چنین هست، مأموریت اونها آیا همون است که دولت یا مقامات ایرانی قبلا گفتن در مورد کمک به جلوگیری از حملات دزدان دریایی به کشتی‌های دیگر، و یا اینکه اونطوری که آمریکایی‌ها و به خصوص سعودی‌ها و هادی رئیس جمهور پیشین یمن بارها تاکید کردند، آیا ایران در حال حمل تسلیحات به حوثی‌هاست، در حالی که خود دولت ایران بارها اعلام کرده که اساساً چنین کاری رو نکرده و نخواهد کرد. بنابراین حاله از ابهام وجود داره در این مورد و خیلی روشن نیست که واقعاً ایران داره چیکار می‌کنه. کشورهای دیگر این اطلاعاتی رو که میدن بر چه مبنایی است؟
پرسشی که مطرح است این که آیا این کشتی‌ها که گفته میشه بارشون نامعلومه، آیا مورد بازرسی نیروهای آمریکا قرار خواهند گرفت؟ ضمن اینکه وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که گزینه‌هاشون باز خواهد بود.
خیلی بعید به نظر میاد که ایران در این شرایط بسیار حساس که هم تعدادی از نیروهای دریایی آمریکا در منطقه مستقر هستند، هم سعودی‌ها، مصری‌ها، دیگران حضور دارند، و به خصوص حساسیت بسیار بالایی که نسبت به کل حضور ایران و یا دخالت ایران در مسئله یمن وجود داره و مطرحه، ایران به چنین کاری دست بزنه، به خاطر اینکه نه تنها از راه زمین، دریا، بلکه از هوا نیز می‌شود دید آیا کشتی‌های ایرانی در بنادر یمن تعلق خواهند گرفت. اگر چنین هست، محموله‌ای خواهند داشت و یا نه. در نتیجه خیلی خیلی غیر منطقی به نظر میاد اگر که ایران در این شرایط حساس به چنین کاری دست بزنه و بیشتر بر شک و ظنی که در مورد نیات ایران وجود داره بیفزایه.
همونطور که شما اشاره کردین، از طرفی بعید به نظر میرسه ایران در چنین موقعیتی بخواد سلاح به یمن ارسال کنه، ولی از طرفی هم مقامات آمریکایی بسیار زنینن در این باره و در این خصوص نگرانن که بلکه بار این کشتی‌ها سلاح باشه. ضمن اینکه این امکان هم میتونه وجود داشته باشه که بار اونها کمک‌های انسانی، محموله‌های دارویی و غذایی باشه.
کاملا این چنین امکانی وجود داره. اون تردیدی که در مورد نیات ایران به اونها اشاره کردین برمیگرده به اتهاماتی که طی ماه‌های گذشته، به خصوص از زمانی که حوثی‌ها در سپتامبر سال گذشته پایتخت یمن صنعا رو به تصرف درآوردند و بعد در چند هفته گذشته راهی عدن شدند، اینها باعث شد که گفتگوها در مورد حضور ایران در مسئله یمن خیلی بالا گرفت. ضمن این که از نظر تاریخی مسئله یمن و مشکلی که در یمن وجود داره برمیگرده به دهه‌های گذشته، زمانی که اساساً جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت. این مسئله مربوط میشد به تقسیم قدرت در این کشور، مشکلات بین قبایل که در این کشور خیلی حضور و وجود داره، مشکلاتی که در رابطه بین عربستان و یمن وجود داشته و داره، و در نتیجه خیلی پیچیده بوده وضعیت یمن. ولی از اونجایی که در ایران هم کسانی بر این هم تاکید کردند که بایستی به حوثی‌ها کمک کرد و بعد گفته‌هایی که در این زمینه صورت گرفت به وسیله بعضی از سیاستمداران در ایران در باره اینکه ایران حضور داره و بایستی به تقویت حضور خود بپردازه، و بعد این قراردادی که بین شرکت‌های هوایی دو کشور صورت گرفت بعد از تصرف صنعا به دست حوثی‌ها، در مجموع شرایط رو به شکلی رقم زد که ایران متهم به این شد که به طور خیلی جدی در مورد وضعیت یمن داره دخالت میکنه.
هوشنگ حسنیاری بود، کارشناس امور نظامی در عمان در منطقه. بختش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کردند که عربستان حملات و عملیات نظامی هوایی خودش رو در یمن متوقف خواهد کرد. سوال اینجاست که شماها، یعنی رهبر و نظامش،
اگر که در جنگ و آشوب در یمن دخل و تصرفی ندارید، پس چرا این همه نگرانید و چنین آرزوهایی رو میکنید؟ جز این است که شماها باعث اون آشوب خانمانسوز در یمن شدید و اون ملت بیچاره رو هم به جنگ فرسایشی مثل سوریه سوق دادید؟
آقایون، آقای خامنه‌ای، خودتون میگین چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، بس کنید دیگه.
جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت، شما باید توان بیمه را بالا ببرید و مردم ایران را بیمه دندان پزشکی کنید. ممکن است یکی نصف شب دندان درد بگیرد. آیا می تواند به پزشک برود؟ آیا توان بیمه او بالا است؟ باید سازمان بیمه دندان پزشکی ملت شوند. مردم ایران، مملکتی که روی نفت و گاز خوابیده زشک است که توان بیمه ها اینقدر پایین باشد.
ما 6 ماه بیکاریم، یه بنایم تو این مملکت، زن بچه ما نداره بخوره. بیاد بگر تو این شهرها تا ببینی چقدر گرسنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در ادامه مسدود شدن وبسایت های خبری در ایران گزارش شده که سایت انصاف نیوز از دسترس خارج شده. این وبسایت به اصلاح طلبان میانه رو نزدیک بود. بابک غفوری آذر.
وبسایت انصاف نیوز تازه ترین وبسایت خبری است که در ایران فیلتر شده است. علی اصغر شفیعیان، مدیر مسئول این وبسایت، روز چهارشنبه با تایید این خبر از دلیل این اتفاق ابراز بی‌اطلاعی کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته از طریق شرکت پشتیبانی سرور این وبسایت از فیلتر شدن انصاف نیوز مطلع شده است. به گفته آقای شفیعیان هنوز مشخص نیست که این فیلترینگ به دستور دادستانی بوده یا به درخواست هیئت نظارت بر مطبوعات انجام شده است. انصاف نیوز از وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان میانه رو محسوب می‌شد که در انتشار مطالبش تلاش می‌کرد ضوابط مورد نظر نهادهای قضایی جمهوری اسلامی را رعایت کند. از جمله رویکردی به نسبت انتقادی به جنبش سبز و رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 داشت. انصاف نیوز چندمین رسانه اینترنتی است که در چند ماه گذشته در ایران فیلتر شدند. چند هفته پیش هم وبسایت‌های جماران و بهار نیوز به دستور مقام‌های قضایی فیلتر و از دسترس خارج شدند و برای آنها پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. این دو وبسایت به دلیل پوشش برخی اخبار محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، فیلتر و برای مدتی از دسترس خارج شدند. اما بعد از حضور مدیر سایت جماران در دادسرا و سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورات قضایی، دستور رفع فیلتر این سایت صادر شد. روز سه‌شنبه نهاد بین‌المللی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارشش ایران را از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران جزو 10 کشور محدود دنیا دانست. این سازمان غیردولتی ایران را از نظر محدودسازی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران 7th کشور دنیا دانست.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، اونطوری که از بعد از ظهر تا این ساعت شنیدید از رادیو فردا، حسین قندی استاد روزنامه نگاری در ایران درگذشته. حسین قندی استاد روزنامه نگاری بوده و 3 اردیبهشت ماه چشم از جهان فرو بست و خبر درگذشت او در فضاهای مختلف مجازی و بین شاگردان روزنامه نگارش که سوگنامه هایی رو به یادش منتشر کردند منتشر شد. در مورد حسین قندی تا به حال گزارش ها و گفتگوهای زیادی منتشر شده، اما در این لحظه ما میخواییم برای شما گفتگو با یکی از همکاران خودمون بهروز کارونی رو پخش کنیم که یکی از همکاران قدیمی او بوده در روزنامه ابرار. از زبان او بشنویم. دقیقه پیش با او گفتگو کردم و از او پرسیدم که چه ویژگی هایی داشت آقای قندی در محیط کار.
موقعی که در اردیبهشت سال 68 من وارد روزنامه ابرار شدم، آقای قندی سرمقاله نویس روزنامه ابرار بود و در این حال هم در جلسات شورای تیتر که عصرها برگزار میشد یا شبها در مورد تیترهای صفحه اول پیشنهاداتی رو میداد. کم کم آقای قندی در حقیقت تبدیل شد به تیتر زن اصلی روزنامه ابرار و از ما که حالا مسئولین سرویس ها بودیم سوژه های مهم رو یا خبرهای مهم رو میگرفت، جزئیات رو از ما میپرسید و تیتر میداد. خب تیترهای به یاد ماندنی هم داشت، به خصوص در مورد نخستین جنگ خلیج فارس در سال 1991.
چه ویژگی داشت تیترهایی که آقای قندی میزد که به عنوان یک تیتر زن حرفه‌ای توی روزنامه مشغول به کار بود؟
نکته اول این بودش که اصل مطلب رو از خبر میکشید بیرون، تعارف نداشت در تیتر. نکته دوم خلاصه بودن و کوتاه بودن تیترها بود و در عین حال دو تیتره بودن، یعنی بعضی وقتا تیترها دو جمله‌ای بود که یه روتیس بود که در حقیقت خودش میشد یک تیتر و تیتر بزرگتر. ولی ویژگی دیگرش همونطور که اشاره کردم تیترهای کوتاهش بود، بعضی وقتا دو کلمه‌ای بود و خب این خیلی به جذابیت روزنامه یا صفحه اول روزنامه کمک میکرد، چون در اون روزگار به خصوص برخی از روزنامه‌ها از تیترهای استفاده میکردن که بعضی وقتا سه خط بود و یا مثلا میدیدین 17 کلمه.
آقای قندی از استادان معروف روزنامه نگاری هم بود، در این حال که در روزنامه ها مشغول به کار بود و یکی از معدود کسانی بود که از نسل گذشته روزنامه نگاری رو به نسل جدید آموزش میداد. این موضوع چقدر مشهود بود توی مثلا سرمقاله هایی که برای ابرار می نوشت؟
به نظر من مهم بود، صرف نظر از اینکه به عنوان سلطان تیتر شناخته میشد، در گزارش نویسی بسیار متبهر و حرفه‌ای بود. همینطور در مورد سرمقاله که شما اشاره کردید، سرمقاله ها کوتاه بود و گویا. در همون زمان هم بعضی وقت سرمقاله های برخی از روزنامه ها می نوشتن که غیر از اینکه نیم ستون صفحه اول بود، می دیدید که یک ستون کامل رو در صفحه دوم خودش اختصاص میداد و حوصله خواننده سر می رفت. آقای قندی همیشه تاکیدش هم روی این بود که خواننده نمی خونه تا آخر رو، بعد شما سعی کنید که همه مطالب رو در مدت کوتاهی به ملاحظه اون فرد برسونید. رفتار آقای قندی افقی بود نه عمودی و در این حال تلاش میکرد که همون چیزی که آموخته دیگران رو هم در اون شریک بکنه و این البته بستگی داشت که خود فرد یا اعضای تحریری هم علاقه‌مندی داشته باشن. اون وقت آقای قندی واقعا وقت و اینا براش مسئله نبود و همیشه کمک حال همه ما بود.
بهروز کارونی بود، همکار رادیو فردا و همکار حسین قندی در روزنامه ابرار. از او درباره نقش حسین قندی شنیدید که پنجشنبه درگذشت و تاثیر او در روزنامه‌های ایرانی از جمله روزنامه کیهان، اخبار و ابرار. اما حتما سری به سایت ما بزنید و در این زمینه بیشتر بخونید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، قبل از اینکه بریم سراغ بخش خبری و برنامه چارکنج رو بشنویم، با حبیب روشنزاده در خبرهای ورزشی همراه میشیم.
یکی از دروازه‌بانان اسطوره‌ای فوتبال ایران درگذشت. عزیز اصلی، مرد شماره یک فوتبال ایران، در دهه 40 به دنبال یک بیماری طولانی روز پنجشنبه در آلمان با زندگی وداع گفت. عزیز اصلی که فوتبال را در دوران نوجوانی در تبریز آغاز کرد، در تهران ابتدا به باشگاه دارایی پیوست، سپس شاهین و آنگاه پرسپولیس. او مدت 6 سال دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران بود. عزیز اصلی 47 سال پیش که ایران برای نخستین بار به مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا دست یافت، پیراهن شماره یک تیم ملی را به تن داشت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 27 خود را عصر امروز جمعه با 4 مسابقه آغاز می کند. ساعت 18 سپاهان اصفهان میزبان راه آهن است و گسترش فولاد تبریز پذیرای سوای قم. استقلال خوزستان نیز در مسجد سلیمان با نفت پیکار دارد. آخرین بازی امروز را استقلال تهران و پدیده مشهد برگزار می کنند. استقلال در چند هفته اخیر نتایج خوبی در لیگ برتر نگرفته، اما امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم به گزارش شبکه 3 با وجود این نتایج به شایستگی های تیمش اشاره داشت.
ما خدا وکیلی تو این چند تا بازی که یا مساوی کردیم یا باختیم شایستگی های خوبی داشتیم، ولی باز روی سری اشتباهات نتایج رو واگذار کردیم، ولی امیدواریم با یه بازی خوب و منطقی سه امتیاز بازی رو بگیریم.
علیرضا مرزبان سرمربی تیم پدیده مشهد نیز امیدوار به نتیجه دلخواه در مقابل استقلال.
یه سری تغییرات تاکتیکی داشتیم که انجام دادیم طول هفته و امید اینو داریم که بتونیم یک بازی فوق‌العاده با کیفیت رو در مقابل تیم خوب استقلال داشته باشیم، دو بتونیم با نتیجه مثبت به مشهد برگردیم.
دیدار استقلال پدیده ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. استقلال در جدول رده‌بندی پنجم است و پدیده نهم. صدر جدول به ترتیب تراکتورسازی تبریز، نفت تهران، سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان اول تا چهارم. در لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران تیم دانشگاه آزاد با برد 72-51 مقابل هفت الماس قزوین صدر جدول را از تیم پتروشیمی پس گرفت. پتروشیمی که در هفته 15 لیگ بسکتبال استراحت داشت در مکان دوم قرار گرفت. مهرام تهران تیم سوم جدول در گرگان با نتیجه 91-45 شهرداری گرگان را پشت سر گذاشت. و در مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا در یک بازی نزدیک که به یک وقت اضافی هم کشیده شد، تیم سان آنتونیو سپرز در لس آنجلس تیم کلیپرز لس آنجلس را 111-107 شکست داد تا فعلا دو تیم در مجموع 1-1 مساوی باشند. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا 4/7 است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و امیدواریم در 30 دقیقه بامداد تهران در بامداد جمعه 4 اردیبهشت ماه همچنان همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه میریم سراغ جمشید زن و خبرها رو میشنویم.
با سلام مجدد. دادگاهی در ایالت کارولینای شمالی دیوید پتروس رئیس سابق CIA را به 2 سال آزادی مشروط و پرداخت $100,000 جریمه نقدی محکوم کرد. اتهام آقای پتروس دادن اطلاعات محرمانه به معشوقش بود. او فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق بود و در سال 2007 به عنوان فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق منصوب شد. وی در سال 2011 به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رسید، ولی یک سال بعد به دلیل افشا شدن این ماجرا از سمتش استعفا داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که کشتی‌های جمهوری اسلامی حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و بدور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، ولی گفته است که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. روز گذشته اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ناوگروه دریایی ایران متشکل از 9 کشتی باری در دریای عرب و خلیج عدن در شرق یمن هستند. روسیه میگوید نمیتوان انتظار داشت که سامانه ضد موشکی S-300 در آینده نزدیک به ایران تحویل داده شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گمان نمی کند که تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک صورت گیرد و افزود که تاریخی برای تحویل این سامانه به ایران پیش بینی نمی کند. معاون وزارت خارجه روسیه افزود از 10 روز پیش که تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دایر بر تحویل دادن S-300 به ایران اعلام شده تا امروز اوضاع تغییر کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن هشام عزیزی رئیس گروه انصارالفرقان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. بر اساس این گزارش در عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران انجام شده، 2 تن دیگر از اعضای این گروه با نامهای صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی نیز کشته و 2 تن دیگر هم دستگیر شده اند. خبرگزاری ایران به نقل از منبع آگاه خود گروه انصارالفرقان را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بیانیه اعلام کرده است که بر پایه مصوبه دولت حقوق بازنشستگان بین 15-17% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هیئت دولت در نشست روز گذشته خود این افزایش حقوق را تصویب کرد و این مصوبه پس از ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه اجرا می‌شود. قرار است حقوق بازنشستگان و مستمری بگیرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 17% و حقوق دیگران 15% افزایش یابد. حسین قندی، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قندی 2 هفته پیش به عارضه سکته مغزی دچار شد و از شامگاه 24 فروردین به کما فرو رفت. مراسم تشییع پیکر حسین قندی روز شنبه 5 اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما جمشید زند بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا. اما ما باز هم خبر داریم، اما خبرهایی که در واقع همکارم جمشید زند خوند وجود نداشت. با نوشین سید حسینی همراه بشید در چهار کنج تا این اخبار رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
هواپیمای رئیس جمهوری صربستان در راه سفر به ایتالیا مجبور به بازگشت به بلگراد شد. البته دلیل این بازگشت اشکال فنی موتور هواپیما نبود، بلکه ریخته شدن قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌های هدایت کننده باعث این اتفاق بود. رویترز نوشته بعد از اینکه هواپیما دچار تلاطم هوایی شد، قهوه کمک خلبان روی دستگاه‌ها می‌ریزه و وقتی که کمک خلبان مشغول پاک کردن قهوه ریخته شده بود، دستش به دکمه‌ای می‌خوره که سیستم هدایت اتوماتیک رو خاموش می‌کنه و از اینجا به بعد هواپیما شروع به کم کردن ارتفاع می‌کنه. این اتفاقات پشت سر هم باعث شده که سرنشینان هواپیما از جمله رئیس جمهوری و مشاورانش به اطراف کابین پرتاب بشن و حسابی بترسن، تا اینکه خلبان کنترل رو به دست میگیره و تصمیم میگیره که هواپیمای فالکون حامل تومیسلاو نیکولیس رئیس جمهوری صربستان رو به بلگراد برگردونه. به این ترتیب دیدار آقای نیکولیس با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان لغو شد و قهوه ریخته که به فنجان باز نگشت باعث تعلیق موقت کمک خلبان بی احتیاط شد.
بعضی ها با صدای شکستن قلنج انگشتای دست مشکلی ندارند، در حالی که یه عده از این صدا بیزارند. از سالها پیش درباره منشأ این صدا بین دانشمندان اختلاف نظر بود و اولین پژوهش در این باره سال 1947 میلادی، یعنی 68 سال قبل انجام شد، تا اینکه بالاخره پژوهشگران به یک جواب واحد رسیدند. رویترز نوشته که کارشناسان با انجام یک پژوهش متوجه شدند که صدای شکستن قلنج انگشت ناشی از تشکیل سریع یک حفره هوا توی مایع میان قذروفی هست که بین مفاصل انگشت ها وجود داره. سرعت تشکیل این حفره هوا و صدای اون در موقع شکستن قلنج انگشت ها در حدود 1/300 میلیونیوم ثانیه اتفاق میفته. ضمناً پژوهشگران معتقدند که شکستن قلنج به انگشت ها آسیب نمیزنه.
پلیس راهنمایی رانندگی امارات متحده عربی برای تشویق راننده های وسایل موتوری و به صفر رسوندن تلفات جانی ناشی از تصادف های رانندگی از حدود 2 سال قبل سامانه تشویقی به اجرا گذاشته به اسم سیستم امتیازبندی سپید که در اون به راننده هایی که در طول سال جریمه نشدند جایزه داده میشه. سایت خبری گلف نیوز در امارات متحده عربی نوشته که امسال در مراسمی برای اعلام برنده ها در یک قرعه کشی 2 تا از این راننده های خوش شانس ماشین برنده شدند، از جمله یکی از اونها که یک خانم 27 سال است یک خودروی هوندا برده. سیستم امتیازبندی سپید از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 3 سال قبل شروع به کار کرده و هدفش هم اینه که تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، آمار قربانیان تصادف در هر 100,000 نفر رو به 0 برسونه. هر سال 1500 راننده برای رعایت مقررات و جریمه نشدن جایزه میگیرن، در حالی که بیشتر اوقات جایزه چند شب اقامت در هتل یا کارت خرید از فروشگاه هاست، ولی قیمتی ترین اونها ماشینه. این شیوه تشویقی در یکی از نواحی کشور نیوزیلند هم اجرا شده، ولی در مقیاس و اندازه های کوچکتر.
نتیجه یک پژوهش اجتماعی در پاریس مسئولان این شهر رو به فکر انداخته که برای ریشه‌کن کردن رفتارهای تهدیدآمیز جنسی علیه زنان در اتوبوس‌ها و قطارهای این شهر فراخوان ملی بدن. این پژوهش نشون میده که تقریبا همه زنان در پایتخت فرانسه به نوعی در وسایل حمل و نقل عمومی مورد مزاحمت‌های جنسی قرار می‌گیرند. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نوشته که مزاحمت‌های جنسی در این تحقیق طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، از توهین گرفته تا رفتارهای تهدیدآمیز مثل سوت زدن، اظهار نظر درباره ظاهر زنان تا حمله و تجاوز. بر پایه این تحقیق از هر 10 زن 6 تاشون از مورد حمله قرار گرفتن در وسایط نقلیه عمومی در پاریس میترسند، در حالی که در مقایسه از هر 10 مرد 3 تاشون از مزاحمت‌های جنسی هراس دارند. در ادامه این پژوهش آمده که تهدیدهای جنسی لفظی و فیزیکی علیه زنان آزادی اونها را محدود می‌کنه، چرا که مجبورند برای دور موندن از این آزارها برنامه روزانه‌شون، مسیرهای رفت و آمد یا حتی مدل لباس پوشیدنشون رو هم تغییر بدند. مدیر شورای عالی برابری جنسیتی در پاریس که این گزارش رو گردآوری کرده به روزنامه لو پاریزیان گفته که هیچ وقت فکر نمی کرده که مشکل اینقدر فراگیر باشه. یکی از اعضای این شورا هم گفته که مزاحمان جنسی تصور می کنند از مسئولیت کامل برخوردارند و می تونن با استفاده از ازدحام جمعیت از محل جرم فرار کنند، در حالی که مردم باید بدونن که لمس پشت یک خانم جرم جنسی محسوب میشه و حکمش 5 سال حبس به علاوه پرداخت 75,000 یورو جریمه است. به گفته این عضو شورای عالی برابری جنسیتی در فرانسه، زنها باید درک کنند که اینجور اتفاقات به هیچ وجه عادی نیست و باید در این زمینه اطلاع رسانی بشه. به همین دلیل این شورا تصمیم گرفته که برای متوقف کردن مزاحمت‌های جنسی یک کارزار ملی راه اندازی کنه، از جمله به وسیله پخش بروشور، پوستر و هشدارهای صوتی در ایستگاه‌های وسایط نقلیه. ضمن اینکه پشت بلیط‌ها هم یک شماره تلفن اضطراری برای تماس قربانیان مزاحمت‌های جنسی چاپ خواهد شد.
در چین مردانی که از تنها بودن در بازی‌های رایانه‌ای خسته شدند، میتونند با پرداخت حداکثر ساعتی 16 دلار برای خودشون یه همبازی زن استخدام کنند. سایت خبری دوانت چاینا تایمز نوشته که یه دسته از این خانم‌ها به عنوان اسکورت اینترنتی همراه با مردان گیم باز بازی می‌کنند، ولی بعضی هم به شکل آنلاین و چهره به چهره درباره بازی‌های اینترنتی مشاوره میدن و گپ می‌زنند. یکی از شرکت‌های خدماتی اسکورت‌های خانم به این سایت گفته که مشتری‌ها بیش از اون که به مهارت‌های زنان مشاور در زمینه گیم‌های اینترنتی اهمیت بدن، ترجیح میدن که مشاور خوش صدا باشه. خیلی از مشتریان کارمندانی هستند که در مناطق ساحلی چین زندگی می‌کنند. از طرف دیگه بیشتر زنان اسکورت دانشجو یا کارمندهایی هستند که برای درآمد بیشتر این شغل رو به عنوان حرفه دوم خودشون انتخاب می‌کنند. به گفته این شرکت خدماتی هم عرضه و هم تقاضا در این بازار بالاست. در چین جمعیت مردان بیشتر از زنانه و بنابر آمارهای اعلام شده تا سال 2020 میلادی، یعنی 5 سال دیگه، تعداد مردان چینی 30 میلیون نفر بیشتر از زنان چینی میشه.
مسئولان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تصمیم دارند که با جلوگیری از واردات و فروش لباس سیاه زنانه اجازه ندند که زنان دوشنبه مشکی پوش بشن. پیشتر هم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از رشد تعداد زنان و دختران سیاه پوش ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که تاجیک ها حتی در مراسم عزاداری هم سراپا سیاه نمی پوشن. سایت خبری آسیا پلاس در تاجیکستان در گزارشی در همین زمینه نوشته که شهردار شهر دوشنبه در جلسه چند روز گذشته از تمام مؤسسات دستاندرکار نظارت بر البسه در اون شهر خواسته از واردات لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی جلوگیری کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
رژه مرگ.
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان.
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 عصر به وقت تهران. تکرارها در ساعت 11:30 شب، 9:30 صبح و 1:30